بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت خواهران عزیز و برادران گرامی و تشکر میکنم از اینکه بنده را دعوت کردن به جمع محترم و شریف شما. اولا باید تبریک بگم به شما به مناسبت این رشد سیاسی و ارتقاء شعور دینی در شما و نسل شما. تقدیر بکنم از مدیریت خیلی خوب جلسه توسط خواهر محترممون که اینجا مدیریت میکردن جلسه رو، از سرود خوبی که خوندن و از دکلمه بسیار پرمحتوا و جذابی که اون خواهر دیگمون، خواهر بسیجیمون اجرا کردن. رابطتون با هم دیگه فراتر از یه دوستی معمولی باشه، یه پیمان خواهری تا آخر عمر، و با هم پیمان ببندید که تو این سنگر، تو این جبهه تا آخر باش. سوالاتی گاهی میپرسن دوستان، به خصوص تو این ایام، راجع به مسئله ولایت فقیه و این روزها به خصوص. شما یک نشانه تاریخی فوق العاده مهم و مؤثر رو از اعمال رهبری صالح دینی و ولایت فقیه، فقیه عادل مردمی رو دیدید و میبینید. این دقایقی رو راجع به ولایت فقیه با هم صحبت بکنیم و بعد بیایم به سراغ همین نمونه اخیر، آخرین نمونه از مانور کارآمدی ولایت فقیه در کشور خودمون. چند عبارت از امام من اول خدمتون عرض بکنم به عنوان کسی که او رو بنیانگذار نخستین نظام سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه در عصر جدید میدانن و اینکه ایشون چجور تئوریزه کردند مسئله ولایت فقیه رو در این دوران و تشکیل یک حکومت جمهوری انتخاباتی مردمی و دموکراتیک اما در چارچوب ارزش‌های اسلامی و مبتنی بر ولایت فقیه عادل و مردمی. شما باید علاوه بر احساسات دینی که بسیار مقدسه، با افکار و مبانی معرفتی دینی هم آشنا باشید. ولی اگر فقط احساسات باشه، معرفت نباشه، این احساسات موقته، دورانش کوتاه مدته، موقته، آسیب پذیره، بلکه ممکنه به دام افراط و تفریط بیفته. ولی اگر توأم با معرفت شد، همیشگی ثبات داره، ریشه داره و متعادله. اگر فقط معرفت، اگر معرفت بدون احساسات باشه، بیفایده است. احساسات بدون معرفت هم ممکنه خطرناک باشه. معرفت و احساسات توأم با هم، علم و ایمان، دانستن و خواستن، هر دو با هم. اولا راجع به ولایت فقیه، به خود مفهوم کلمه ولایت توجه بکنید که معانی مختلفی براش میشه، ولی در ریشه لغت ولایت و موالات یه نوع از پیامدن رو تو فقه لغت میگن، به اون باران دوم بعد از باران اول میگن ولی، اون مطر یا بارانی که بعد از باران اول میاد پشت سر او، در پی او و درست میاد برای تقویت و تعمیق کار کرده اون باران اول و اون رحمت اول، اون رو بهش میگن ولی. که اگر بارانهای بعدی، باران دوم و بارانهای بعدی نیان، اون بذر اولی که کاشته شد به ثمر نمیرسه. ولایت باعث میشه که اون بذری که اول کاشته شد او درست پرورده بشه و حفظ بشه و به نتیجه برسه. تو در مفاهیم اسلامی تسمیه ها همه در واقع نوعی توصیفه، یعنی اسم هایی که گذاشتن، کلماتی که انتخاب شده همینطوری انتخاب نشده، به معنای کلمه و به وصف دقیق مسئله توجه شده. اینم یه نمونش. اولا روشن باشه که تو مبنای انقلاب ما نظریه های مختلفی که در باب مشروعیت، یعنی که حکومت چطور تشکیل بشه و چه کسانی حق حاکمیت داشته باشن، مطرح بوده و همه اونها نقد و رد شده تا رسیدن به ولایت فقیه. مبنای جمهوری اسلامی نه نظریه جمهوریت غربی است، جمهوریت سکولار و غیر دینی، نه نظریه دموکراسی لیبرال و غربی است، نه نظریه قرارداد اجتماعی است، نه نظریه رضایت، نه نظریه اراده عمومی است، نه نظریه سلطنت، نه نظریه دیکتاتوری و استبداد، نه نظریه مارکسیست هاست، نه نظریه وراثت که حکومت ارثی باشه، نه نظریه قهر و غلبه است که هر کی زورش بیشتر باشه و با قدرت آمد حق حکومت داشته باشه. هیچ کدوم از اینا نیست. ولایت فقیه یعنی حکومت عدالت، حکومت فقاهت و مشروط به رعایت شریعت و اهداف شریعت اسلام، مشروط به رعایت مصالح مردم. من چند تا عبارت از امام رو بخونم که این ولایت فقیه که امام میگه دو بعد داره. یک بعد الهی آسمانی است که مشروعیت ولایت و حکومت باید به اذن خداوند باشد و الهی است. یه بعد دوم بعد مردمی و نقش مردم در ولایت فقیه که اونم باز دلیل شرعی و دینی و آسمانی داره و به هر دو بعد باید اشاره بکنیم و بعد میخوام این نتیجه گیری بگیرین که جمهوریت از اسلامیت تفکیک و جدا نمیشه. نمیتونیم بگیم جمهوری اسلامی دو بخشه، یه بخش جمهوریشه که نقش مردمه، یه بخش اسلامیشه که بحث شرع و شریعته. نه، جمهوریش از نوع اسلامی است. اینجوری نیست که بگیم یک کفه جمهوری یک کفه اسلامی، نه، جمهوریتش مبناش اسلامه، اسلامی است، اسلامیتش در قالب و شکل جمهوری اعمال میشه. بنابراین نه اسلامیت جمهوری اسلامی مستقل از جمهوریتشه، نه جمهوریتش مستقل از اسلامیتشه. این جمهوریت با بقیه جمهوریت‌ها فرق می‌کنه، چون مبنای مشروعیت این جمهوریت اسلامه، اما نحوه اعمال و اجراء اسلام چیه؟ جمهوریه. قالب جمهوری یعنی انتخابات، یعنی رجوع به رأی مردم. این تفاوت ولایت فقیه به شکل جمهوری اسلامی با حکومت‌های استبدادی در جهان، چه به نام مذهب چه غیر مذهب، و با حکومت‌های نامشروع و غیر دینی جهان، چه به اسم استبداد چه به اسم جمهوری و دموکراسی. امام در جواب کسانی که میگن ولایت فقیه، میگفتن و میگن که ولایت فقیه رو میخوان نزدیک بکنن به نوعی حکومت طاغوتی و استبدادی، تصریح میکنه که اگر ولایت فقیه در کار نباشد طاغوت است. امام میگه اگر ولایت فقیه باشه استبداد نیست، اگر ولایت فقیه نباشد استبداد میشه، چون ولی فقیه به میل خودش هیچ کاری نمیتونه بکنه، هیچ تصمیمی حق نداره بگیره. اگه ولی فقیه ولایت فقیه بگه اینو میگم، اینو این کارو کردم، این تصمیمو گرفتم چون دلم خواست یا چون منافع ما در او بود، این دیگه ولایت نداره از طرف اسلام. همه حکومت‌های جهان به یه معنا استبدادیان، منتها یا استبداد جمعی یا استبداد فردی. امام میگه اگر ولایت فقیه در کار نباشد طاغوت میشود، اون میشه استبداد. فقط ولایت فقیه که استبداد و طاغوتی نیست. امام میگن اگر به امر خدا و اذن خدا نباشد، اگر رئیس جمهور هم با نسب فقیه و با اجازه فقیه تایید فقیه نباشد غیر مشروع است، و وقتی غیر مشروع شد طاغوت است. یعنی اگر دموکراسی و جمهوریت باشه ولی تایید فقیه عادل یعنی تایید شرع و اسلام نباشد، بازم طاغوت و دیکتاتور. عکسش هم یعنی اگر تحمیل باشه، استبداد باشه، قصب حقوق مردم باشه، که خود اینم یه امر خلاف شرعه ولو به نام مذهب صورت بگیره. بنابراین صحبت نسب فقیه، نه دل بخواهی و طاغوتی. نسب فقیه یعنی انطباق با ضوابط الهی و شرعی. تعریف مشروعیت هم از نظر امام همینه که عرض کردم. بعضیا میگن ولایت فقیه تا قبل از امام نبود، یعنی با این تعبیر که ایشون پدر نظریه ولایت فقیه، به اصطلاح از امام تجلیل میکنن، ولی پشت در واقع میخوان بگن که ولایت فقیه ریشه نداشت تا قبل از امام. امام رو خودش صریحا رد میکنه. حالا کسایی که با فقه شیعه آشنا باشن که میدونن ریشه های ولایت فقیه برمیگرده به ائمه معصوم و همه فقهای ما در از عرصه ها و دوره ها و اعصار مختلف با عبارات مختلف اینو اشاره کردن، ولو به اجزایش. در این حال امام هم تصریح میکنه، میگه موضوع ولایت فقیه چیز تازه این نیست که ما آورده باشیم، این مسئله از اول مورد بحث بوده است، ما فقط موضوع را بیشتر مورد بررسی قرار دادیم، یعنی به اهمیتش اشاره کردیم و شعب حکومت امروز را ذکر کردیم، یعنی این نظریه رو بروز کردیم، گفتیم امروز چجور میشه اجراش کرد و آن را در دسترس آقایان قرار دادیم تا مسئله روشن‌تر شود. ما این را آوردیم تو بورس دستور روز کردیم و الا در مبانی ما کتب فقهی و کلامی ما بود. ایشون میگه و الا مطلب همان است که بسیاری از فقها همواره آن را فهمیده بودند. امام میگن که بنابراین این نوآوری هست اما بدعت نیست. میفرمان که ولایت برای فقیهان از سوی ائمه اهل بیت سلام الله علیهم ثابت است در هر آن چه خود آنان ولایت بر مردم دارد، یعنی مسئولیت انبیا و ائمه مختومه نشده. ما معتقد به خاتمیت هستیم که دیگه احتیاج به پیامبر جدیدی نیست و امام معصوم در بین ما که در دسترس ما باشه نیست، اما خاتمیت به این معنی نیست که مسئولیت تشکیل حکومت اسلامی و اداری حکومت اسلامی خاتمه پیدا کرده. ایشون میگن که خداوند رسول اکرم صلوات الله علیه و آله را به ولایت و تدبیر امور سیاسی امت منصوب نمودند و پس از ایشان امام علی ابن ابی طالب علیه السلام و سپس دیگر امامان معصوم علیهم صلوات الله از جانب شارع مقدس به ولایت تدبیری نصب شدند. ولایت تدبیری یعنی فقط ولایت به معنی محبت کافی نیست، اون لازمه، اما فراتر از اون ولایت تدبیری یعنی رهبری، یعنی حاکمیت. و امروز امام زمان علیه السلام و عجل الله فرجه الشریف صاحب ولایت عظما هستند. بر اساس روایات متعدد و دلیل عقلی و دلیل مرکب از عقل و نقل، در زمان غیبت امام زمان ولایت جامعه بشری از سوی شارع مقدس مستقیما به فقیهان عادل تفویض شده است. یعنی فقیه عادل در عصر غیبت ولایت شرعی داره از طرف خدا و رسول و اهل بیت، و جدا از مسئله دموکراسی و اینها، این حق حاکمیت الهی است که تفویض شده به پیامبر و امام معصوم و بعد در عصر غیبت به فقیه عادل. اینا نظرات امام در باب ولایت فقیه و مشروعیت الهی. امام میگن شارع یعنی خدا و رسول جائل ولایت است، یعنی این ولایت فقیه رو خداوند قرار داده. فقیه عادل ولی منصوب خداست از طرف خداوند. اینو در کتاب بیع و مکاسب محرم و اینا از همون دوران نجف ایشون بحث فقیه هم کرده بودن. این عبارت رو دقت بفهمید. میگن جامعه بشری بدون ولایت الهی به صلاح و رستگاری نمیرسد. تنها حکومت مشروع ولایت الهی بر جامعه انسانی است. هر جامعه‌ای که تحت ولایت فقیه عادل نباشد تحت ولایت طاغوت است. هر حاکمی که بدون نسب و اجازه شارع حکومت کند طاغوت است، چه سلطنت چه جمهوری فرقی نمی‌کند. امام میگن که سال 58، اول سال 58 موقع رفراندوم جمهوری اسلامی، میگن جمهوری دموکراتیک نه، بگید جمهوری اسلامی. میگن ما خون دادیم برای جمهوری دموکراتیک، ما خون دادیم برای دموکراسی، جوانهای ما خون دادن برای اسلام. شما که از راه دور زحمت کشیدید آمدید اینجا، آمده اید تا یک آدم دموکرات را ببینید، یعنی خودشونه. شما آمده اید برای زیارت یک آدم دموکراتیک، یک متمایل به آمریکا یا شوروی را آمده اید ببینید یا یک مسلمان را. آنها که داد میزنند دموکراسی باشد و اسمی از اسلام نمی آورند، مسیرشان غلط است. بعضی از اینها حتی در صحبتهایشان بسم الله الرحمن الرحیم را هم نمی خواهند بگویند. مقصد ما ملی نیست، مقصد ما نفت نیست، ملی شدن نفت. اونم میگه انقلاب ما آرمانهاش فراتر از جنبش های قبلی است. ما اسلام را می خواهیم. اسلام که آمد نفت هم درست می شود. مقصد این ملت اسلام است نه چیز دیگر. حکومت باز جای دیگه، حکومت شعبه از ولایت مطلقه رسول الله است. یکی از احکام اولیه اسلام مقدم بر تمام احکام فرعی، حتی نماز و روزه و حج. اختیارات حکومت در چارچوب احکام فرعی الهی فقط نیست. بعد میگن که و الا حکومت الهی و ولایت مطلقه تفویض شده به پیامبر یک پدیده بی معنا و بی محتوا می شود. باز جای دیگه، ولایت فقیه هدیه است که خدای تبارک و تعالی به مسلمین داده است، حکم الهی است. این نیست که ما اگر بخوایم فقیه عادل ولایت داره، اگر ما نخوایم ولایت نداره. امام صریح رو رد میکنه و میگه که اگر میخواید استبداد نباشه باید به ولایت فقیه همراهی کنید. امام میگه اگر فقیه نباشد، ولایت فقیه نباشد، طاغوت است. یا خداست یا طاغوت. اگر به امر خدا نباشد، اگر ریاست جمهور به نسب فقیه نباشد، غیر مشروع است، طاغوت است. حکومت باید با فقیه باشد، یعنی با قوانین الهی و صلاح مردم اداره شود و این بدون نظارت فقیه نمی شود. در نظام اسلامی ولی امر اگر یک کلمه دروغ بگوید، یک قدم خلاف بگذارد، عدالت دیگر ندارد. اسلام هر فقیهی را که ولی نمی کند، آن را که علم دارد، عمل دارد، مشی اسلام دارد، همه عمرش را در اسلام و مسائل اسلامی می گذراند، او آدم صحیحی است، او ولایت دارد، همه باید مطیعش باشند. میگن که حکومت با همه شؤون آن و ارگانهایی که دارد تا از طرف شرع مقدس و خداوند تبارک و تعالی شرعیت پیدا نکند، اکثر کارهای مربوط به سقوه بدون مجوز شرعی است و نامشروع خواهد بود. دست همه ارگانها بدون اذن ولی فقیه بسته می شود. اگر بدون شرعیت الهی کارها را انجام بدهند، همه دولت‌ها با همه شؤون حکومتی طاغوتی و حرام خواهند بود. اینا نظرات امام راجع به ولایت فقیه. و حتی امام میگه که در برابر اسلام، بر ضد اسلام، حتی آراء عمومی هم ارزشی نداره از نظر اسلام. مثلا اکثر جمعیت، اکثر بشریت رأی گیری کنن، بگن آقا حرام رو حلال کنین، حلال رو حرام کنین، اون آراء هیچ ارزشی به لحاظ شرعی نداره. امام میگن اساسا رفراندوم و تصویب ملی در قبال اسلام ارزش ندارد، مشروعیت ندارد. لازم است فقها اجتماعا یا انفرادا حکومت تشکیل دهند. این امر اگر برای کسی امکان داشته باشد واجب عینی است، وگرنه واجب کفایی است. در صورتی که ممکن هم نباشد باز ولایت فقیه ساقط نمی شود، چون فقها از جانب خدا منصوب شدند، حق حاکمیت دارند. امروز فقهای اسلام حجت بر مردم هستند، همانطور که حضرت رسول حجت خدا بودند و همه امور به ایشان سپرده شده بود. فقها هم از طرف امام علیه السلام حجت بر مردمند. همه امور مسلمین به آنان واگذار شده است. مسلمین وظیفه دارند آنانی که واجد شرایط رهبری نیستند حذف کنند و آنانی که واجد شرایط رهبری هستند حکومت را به آنان، یعنی به فقیه عادل بسپارند که مشروعیت الهی داشته باشد. خب اینا یه سنخ عبارات که مربوط میشه به بعد مشروعیت الهی حکومت و ولایت فقیه. یه دست دیگه هم عبارات دارن که این وسط امام منافاتی با این نداره، ادامه اینه که حالا آیا اگر یک فقیه عادلی بود که از طرف خداوند حق حکومت داره و مردم و مؤمنین باید با او بیعت کنن و اطاعت بکنن، آیا این وسط نقش مردم چیه؟ پس مسئله مشروعیت حل شد، حالا بحث بعدی مسئله امکان حکومت ولایت فقیه، امکان ولایت فقیه و اینکه چطور به تعبیر فقها این چیه تنفیذ میشه، حکمش چطور قابل اجراست. اینجا امام میفرماند که هیچ منافاتی با هم نداره. این تعبیر رو شنیدید؟ حالا این دست تعابیر هم چند تا جمله عرض بکنم، اینم دقت بفرمایید. همین امامی که این فرمایشات رو میکنن راجع به ولایت فقیه، این تعابیر هم دارن که معلومش اینا هیچ منافاتی با هم دیگه ندارن. این تعابیر دستی دوم ادامه تعابیر دستی اوله. امام میگن که حالا کسی بگه خب اگر فقیه اینجور ولایت داره از طرف خدا، پس ما چه کاریم؟ بقیه مردم چه بکنن؟ برن تو خونه ها، ما دیگه به سیاست و به مسائل کار نداشته باشیم؟ امام میگن چرا، 100%. اون ولایت فقیه بدون همکاری مردم، مشارکت مردم قابل اعمال نیست. امام میگن که باید همه زنها و همه مردها در مسائل اجتماعی و سیاسی وارد باشند، باید ناظر باشند، همه باید بر حکومت، بر مجلس، بر کارهای دولت نظارت کنند و اظهار نظر کنند، همه ملت اظهار نظر و نظارت کنند. ما نباید گمان کنیم هرچی میگوییم و میکنیم کسی حق اشکال ندارد. اشکال بلکه تخطئه یک هدیه الهی است برای رشد انسانها. پس مردم حق نظارت دارند، مردم حق اظهار نظر دارند، مردم حق انتقاد دارند، حق امر به معروف و نهی از منکر دارند نسبت به حکومت و حاکمان و مسئولان. حتی امام سری میگه همه موظفند نظارت کنند بر امور. اگر من پایم را کج گذاشتم، ملت موظفند بگویند که خودت را حفظ کن. مسئله مهم است، همه کارها به اسلام مربوط است. پس ولایت فقیه به این معنا آری، اما در این حال ای که عرض کردیم به معنای استبداد نیست. ولی فقیه، فقیهی که عادل است، فقیهی که مردمی است، وقتی فرمان میده دیگه همه باید اطاعت بکنن. و الا معنیش نیست که کسی سوال نکنه، کسی حرف نزنه. امام فرمودن که وقتی مردم به خبرگان رهبری رأی دادن تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند، وقتی آنها هم فردی را برای رهبری تعیین کردند، قهرن او مورد قبول مردم هم هست. در این صورت او ولی منتخب مردم میشود و حکمش نافذ است. یعنی تا قبل از رأی مردم حکمش مشروعه، ولایت داره، اما بعد از رأی مردم نافذ هم میشه. یعنی خود ولی فقیه رو هم مردم انتخاب میکنن، با واسطه خبرگان رو انتخاب میکنن و اونا رهبر رو. و همون موقع در برابر این فرمایشات امام مخالفین حرف میزدن که آقا این شد استبداد مثلا دینی و فلان اینا. امام همون موقع جواب داد نه، ما همه موظفن نظارت کنن، اگر من هم پایم را کج گذاشتم بگویند پایت را کج گذاشتی، خودت را حفظ بکن، همه کارها به اسلام مربوط است. بازار باید اعتراض کند، کشاورز باید اعتراض کند، معلمین، علما باید اعتراض کنند تا کج را راست کنند. جلوگیری از منکرات بر همه مسلمین واجب است. سفارش به حق، امر به معروف و نهی از منکر بر همه مسلمین واجب است. انتقاد آزاد است، اما توطئه آزاد نیست. امام فرمودند تخلف از رهبری و ولایت فقیه جایز نیست، حرام است شرعاً و قانوناً هم ممنوع است. اما به اون معنا آیات هم است. باید اینا رو همه رو با هم فهمید. هر فردی از ملت حق دارد مستقیما در برابر سایرین زمامدار مسلمین را، مسئولین را استیضاح کند و آنها باید جواب قانع کننده بدهند. در غیر این صورت اگر برخلاف وظایف اسلامی خود عمل کرده باشند، از مسئولیت معزولند. و الا اگر دارن توضیح میدن، استدلال میکنن، استناد به قانون و به شرع میکنن، کسی حق نداره مخالفت و تخلف و لجاجت بکنه و او قانون شکنه و تضعیف اسلام و مشروعیت نظام کار میکنه. امام موقعی که تعیین کردن اول انقلاب دولت موقت و فرمودن که در اینجا آراء ملت حکومت میکند، اینجا ملت است که حکومت را در دست دارد، همه ارگانها را ملت تعیین میکند، ملت سرنوشت و تعیین شکل و نوع حکومت خود را در دست دارد. ببینید اینا همه در ذیل ولایت فقیه و در کنار ولایت فقیه همه با هم قابل جمع. دولت تعیین کرده، ما دولت تعیین کردیم به حسب آن که هم طبق قانون حق داریم، همین قانون عرفی که همتون میگید، هم به حسب آراء ملت حق دارم که ملت ما را قبول دارد، هم به حسب ولایت شرعی حق دارم. این از هر نظری که نگاه کنید من ولی فقیه این حق رو دارد. من ایشان را، اون نخست وزیر دولت موقت رو میگه، من ایشان را حاکم قرار دادم، چون یک نفر آدمی هستم که به واسطه ولایتی که از طرف شرع مقدس دارم ایشان را قرار دادم. این از طرف ولایت الهی. من ایشان را حکومت شرعی قرار دادم. البته حکومت قانونی هم هست، یعنی طبق قانون هم درسته، مردم هم قبول دارن، چون مردم منو قبول دارن. من به پشتیبانی ملت دولت تعیین میکنم، به واسطه اینکه ملت مرا قبول دارد دولت تشکیل میدهم. من به واسطه ولایتی که از طرف شارع دارم ایشان را قرار دادم و دیگر ایشان از این پس واجب الاتباع است، چون حکم شرعی است و ملت باید از او تبعیت کند. یک حکومت شرعی می شود، یک حکومت عادی نیست که بگید ازش تخلفم کردیم. ببینید هر دو رو با هم امام میگه، هم بحث مقبولیت مردمی رو میگه، هم بحث مشروعیت الهی رو میگه. به موجب حق شرعی که دارم و به موجب رأی اعتماد اکثریت قاطع مردم ایران که نسبت به این جانب ابراز شده، هر دو رو میگم. در جهت تحقق اهداف اسلام شورای به نام شورای انقلاب اسلامی تعیین کردم و شروع به کار خواهد کرد. باز به مسئولین میگه توجه دارن آقایان که تا ملت در کار نباشد از دولت کاری نمیآید. همه دستگاه‌های دولتی به استثناء ملت کاری از آنها نمیآید. خدمتگزار باشید به این ملتی که دستهای خیانت را قطع کرد و این امانت را به شما سپرد. هم امانت خداست، هم امانت مردم. مادام که اینطور باشید، امانتدار مردم و خدا، ملت پشتیبان شماست و مادام که ملت با شما باشد آسیبی به شما و کشور وارد نمی شود. روشن باشه ولایت فقیه به چه معناست و مشروعیت الهی چیه، مشروعیت مردمی چیست، و اینکه اگر این همه اختیارات و ولایت برای فقیه قرار داده شده، فقیه عادل مردمی است. و لذا امام تأکید میکنه که صحبت از این نیست که حالا ما به شما نمیگیم که هر کسی که روحانی است هر چی که گفت شما باید اطاعت بکنید، اگر ولو خودش تابع نباشه. نه، باید تابع شریعت باشن، طبق مصالح اسلام و مسلمین نظر بدن. اگر فقیهی برخلاف موازین اسلام کاری بکند و نعوذ بالله فسقی مرتکب شود، خود به خود از مشروعیت منعزل است، زیرا امانتداری ساقط شده است. ولایت فقیه به معنی زورگویی نیست، به معنی حکومت قانون است. در اسلام قانون حکومت میکند. اینا مباحث کلی. حالا من یه مثالی از همین وضعیتی که اخیراً پیش آمد به شما عرض بکنم. خب قضیه انتخابات شد، شما دیدید که به تعبیر رهبری تو همه خونه ها، تو همه کوچه ها، محله ها بحث و مناظره و اینا شد. حتی میشد یه خانواده بین دو نفر عضو یک خانواده اختلاف بود که اون میگفت به فلانی رأی میدم، میگفت با فلانی، یا بین همسایه با همسایه، فامیل با فامیل. خب این تا یه حدش عیبی نداشت، خیلی هم خوب بود، مشارکت مردم بود و رهبری هم تجلیل کردن. من یه چند تا نکته راجع به این بحث خطبه رهبری توی نماز جمعه عرض بکنم، چون اینو خیلی ها هنوز متاسفانه عواقب این بحث هنوز ادامه داشت، البته جمع شد، جمع جور شد تا حدود زیادی، ولی یه کسایی هنوز خواستن کشش بدن و تعابیر دیگه هم بکنن. من این مسئله‌ای که عرض کردم، اینا بحث مشروعیت ولایت فقیه و مسئله مقبولیت ولایت فقیه بود. از قول امامم خوندم تعابیر امام رو، که معلوم بشه امام صریحا نظرش چیه راجع به نسب الهی و مشروعیت الهی چی میگه، و بعد راجع به نقش مردم و حقوق سیاسی مردم در نظارت و حضور در و مشارکت در حکومت اسلام، جمهوری اسلامی، در ذیل ولایت فقیه نظرشون چیه. چون بعضیا حرفای زد و نقیز و عجیب غریبه به امام نسبت میدن. امام میزان رو رأی ملت میدانست، اما میگفت که کجا در انتخابات میزان رأی ملت، معلومه که در انتخابات میزان رأی ملت، در انتخابات میزان چیز دیگری نیست، در هر چیزی میزان مناسب همون چیزه. مثلا امام این تعبیر رو یه جا میکردن که مجلس در رأس امور است. خب بله همینطوره، حتما در مباحث قانونگذاری مجلس در رأس امور است. همین تعبیر رو امام جای دیگه هم داشت. مثلا یه وقت میفرمود جنگ در رأس امور است، می‌خواست بگن مهمه، اهمیت داره. یه جا می‌فرمودن که تهذیب نفس در رأس امور است. همه این جمله‌ها درسته، جاش معلوم بشه هر کدام کجاست. اما اینکه بگیم چون گفتیم میزان رأی ملت است یا مجلس در رأس امور است، پس یعنی در همه مسائل، حتی اونجایی که شارع و شریعت حکم واضح رسمی شفاف مشخصی داره، اونجا هم میزان رأی عموم است؟ نه، اونجا میزان حکم الهی و شریعت است. رأی ملت در چارچوب شریعت میزان است. اینا هم تصریحات امام، اینا هم رو باید کنار هم گذاشت. همون امامی که میگه از ولایت مطلقه فقیه حرف میزنه، همون امام میگه میزان رأی ملت است، همون که میگه میزان رأی ملت است، همون میگه ولایت مطلقه فقیه. این عبارات امام همه رو باید با هم دید، کنار هم گذاشت و درست فهمید که ایشون چی میگن، از کجا شروع میکنن، به کجا ختم میکرد، مشروعیت رو چطور تعریف میکرد، کارآمدی رو چطور تعریف میکرد، مقبولیت رو چطور تعریف میکرد، اینا با هم مخلوط نشه. و ما یه نمونه حی حاضر در همین دوره خودمون، کارا من اصلا حالا به بحث مشروعیت و مقبولیت و اینا کار ندارم، کارآمدی ولایت فقیه. ببینید این بحثایی که پیش آمده در این 30 سال که آخرین نمونهش همین مسئله انتخابات بود. شما به کشورهای همسایه اطراف خودتون نگاه کنید. این مشکل اگر در هر کدوم از این کشورها پیش آمد تبدیل شد به جنگ داخلی، تبدیل شد به وابستگی، تبدیل شد به اشغال کشورشون توسط اجانب. اما در ایران بعد از در ایران انقلاب بارها و بارها از این قبیل مسئله پیش آمد و فقط به خاطر ولایت فقیه مسئله مهار شد. تبدیل به بحران، بحران تبدیل به شکاف‌های اجتماعی، تبدیل به تخریب و درگیری نشد. تو همین قضیه اخیر اگر ولایت فقیه نبود، امکان هر چیزی بود. همین مسئله اگر در کشورهای دیگه اتفاق بیفته، تبدیل میشه به جنگ‌های خیابانی. جنگ خانه با خانه، همسایه با همسایه، شهر به شهر. کشورید ببینید در دنیا چه اتفاقی افتاده. چند نکته راجع به این خطبه نماز جمعه رهبری عرض بکنم که چطور کارآمدی ولایت فقیه رو اثبات کرد. حالا اگه دوستان شما سوالی هم دارید راجع به این مسئله بنویسید به من بدید، من ظرف چند دقیقه چند تا نکته در رابطه با این خطبه عرض بکنم در رابطه با مواضع رهبری و بعد به سوالات شما هم جواب بدم. کارکردهای ولایت فقیه آخرین نمونه حی حاضرش پیش چشم ما که چطور انسجام ملی، وحدت ملی، رشد پیشرفت کشور و دفع توطئه‌های خطرناک خارجی و خیانت‌های داخلی همه رو ایشون چطور مهار میکنه با یک خطبه، با یک صحبت و این نفوذی که در بین مردم داره. این دکلمه که خواهرمون، خواهر عزیزمون خوندن اول جلسه، من و همه اشکم در اومد و همه هم همینطور و به دو دلیل اشکم در اومد. یکی محتوای مقاله ایشون که نگاهش به مسئله رهبری و ولایت و یکی زیبایی این عبارات و تحلیل زیبایی که ایشون کرد. شما در همین یه خطبه، در همین یه خطبه نماز جمعه که هم اهمیت نماز جمعه معلوم بشه در فرهنگ اسلامی، نقش نماز جمعه اگه درست ایفا بشه، ببینید چه آثار و برکاتی داره در داخل و خارج و حل بحران ها و هم رهبری چطور ولایت فقیه مسئله رو تحلیل کرد، منصفانه، آگاهانه، با سعی صدر، در این حال با قاطعیت، با دقت. تو همین یه خطبه ایشون، در همین خطبه نماز جمعه ایشون چیا رو رعایت کرد و چه پیامی داشت برای جامعه و برای تاریخ. یکی اولا تسلط بر خود و ایجاد آرامش و سکینه در جامعه و مردم بود. تو لحظات بحرانی و اختلافات داخلی همه هیجانی، عصبی، یه جایی باید نقطه آرامش باشه که با آرامش، با سعی صدر، با طمأنینه مسئله رو ببینه و هم خود در آرامش تصمیم بگیره و همین آرامش رو به جامعه پمپاژ کنه و منتقل بکنه، با بحران رو مهار بکنه و ایشون این کار رو کردن. شما ببینید پاکستان رو، ببینید عراق رو، ببینید افغانستان رو، ببینید لبنان و فلسطین رو. ملت ما صد برابر این ملت ها مشکل داشت، همه اینا رو به برکت ولایت فقیه در زمان امام و رهبری حل کرد. اینا هنوز تو بحران ها گرفتار شدن. من عقیده‌م اینه که از من بپرسن یه علت عمده ای که این ملت ها با این همه قربانی که دادند و زحماتی که کشیدند و مصیبت ها و مشکلات هنوز از بحران ها خارج نشدن، یه علت عمدش مسئله فقدان ولایت فقیهه. خب در کشورهای همسایه ما بعضی صحبت از رهبری دینی هم کردن، مثل طالبان و اینا. 10 نفر پیدا شدن، هر کدوم جدا جدا ادعای خلافت کردن، اما تبدیل شد به جنگ داخلی بین خود مسلمان ها. در کسانی با گرایش اشعری، کسانی با گرایش های معتزلی، جنگ های داخلی، حوادث مختلف دیگه توی 30 سال بوده که هر کدوم از اونها یک ملت، یک نظام رو از جام میکند و غرق میکرد، مثل بلاهایی که سر کشورهای منطقه خاورمیانه آمد، به برکت ولایت فقیه در این 30 سال در ایران مهار شده. ببینید بوش اولی که آمد گفت ما میخوایم خاورمیانه بزرگ، امریکا و سیاست های استعماری گفتن میخوایم خاورمیانه بزرگ درست کنیم، یعنی کل خاورمیانه رو یه جا قورتش بدیم در جهت منافع خودمون. شکست خوردن. بعد حالا تحلیلشون اینه که خاورمیانه کوچک درست کنیم، میخوان خاورمیانه رو تجزیه کنن، مثل جزیره العرب یه 10-20 تا کشور کوچک. میخوان پاکستان رو تجزیه میکنن، در عراق ترورها و انفجارها خواستن تجزیه کنن، در ایران یکی از این مسئولین امریکایی گفت ایران خیلی بزرگه، باید ایرانی ها رو به جان هم بندازیم، تجزیهش کنیم، تکه تکه کنیم. اول با تحریم و فشار و تهدید، با اشغال عراق و افغانستان هدف ایران بود، آخرین حرکتشون هم این کارایی بود که رهبری گفتن شما کودتای مخملی اینجا نمیتونید بکنید، ایران گرجستان نیست. خواستن به سمت درگیری های داخلی بیارن، بازم نتونستن. این چند تا نکته من عرض بکنم خدمتتون، عرضمو خط بکنم. یکی در خطبه رهبری یکی مسئله مردم محوری بود. ولی فقیه ولایت الهی داره ولی در این حال مردم محوره. شما دیدید ایشون در اول خطبه چه جور تکریم و تعظیم از مردم کرد، اصالت رو به مردم داد، اصل مشارکت مردم، شخصیت دادن به مردم، احترام به مردم. ایشون سریع گفت من در برابر مردم ابراز ادب و تواضع میکنم. گفت مردم شما همه دموکراسی های دنیا رو بی آبرو کردید به لحاظ کمیت و کیفیت، هم دموکراسی های واقعی غربی به هم دموکراسی های قلابیشون. ایشون رهبری اونجا تواضع نشون داد و اعلام کرد که این مشارکت کار من نیست، کار خود شماست. به خودش مستند نکرد، گفت کار خداست، گفت دست ولی عصره. و ای که هر اتفاقی، هر پیروزی که تو جامعه به وجود میاد، ولایت فقیه به جایی که به خودش منتسب کنه، به خدا و به مردم منتسب میکنه و میکرد. نکته دوم که به شماها خیلی مربوط میشه، اعتماد، ابراز اعتماد به نسل جوان بود که یه دهی از جوونا میترسن و میترسونن یا شک دارن به جوونا. آقا جوونا خطرناکن، آه این نسل جدید خیلی اوضاع قابل کنترل نیست، اینا همه انقلاب ارزش‌ها رو از بین. رهبرین اعلام کرد و نشون داد که دقیقاً به عکس بود. نسل جدید در انقلاب و در همین انتخابات با چه شور سیاسی، شعور سیاسی، تعهد سیاسی به صحنه آمد. نکته سوم تو خطبه رهبری مسئله به رسمیت شناختن اختلاف سلیقه‌ها بود که ما دنبال دیکتاتوری نیستیم تو جمهوری اسلامی، همه یک کلیشه، همه باید یک دست حرف بزنن. امت واحده هست، وحدت امت اسلامی باید باشه در ذیل ولایت فقیه، اما کثرت و تکثر هم هست، اب نداره، اختلاف سلیقه، اختلاف نظر هست. ایشون تفاوت ها رو گفتن، ما طبیعی میبینیم، نمیگیم همه باید یک سلیقه باشن، نمیخوام یک دست سازی باشه. نکته پنجمی که ایشون رهبری ولایت فقیه نشون داد که در همین خطبه موضع رهبری اعلام شد که تبعیضی بین اقشار ملت نیست، همه خودیان، اقوام مختلف، مذاهب مختلف، طبقات مختلف، و اینا همه یه تعهد جمعی دارن به نسبت به اسلام و به انقلاب. نکته بعدی بحث جمهوریت و اسلامیت یگانه است که نه دیکتاتوری نه دموکراسی سکولار غربی، مردم سالاری اسلامی یک راه سومی است که هر دو الگوی حاکم در جهان رو زیر سوال برده، و در مردم سالاری اسلامی، در دموکراسی اسلامی است که مردم با عقیده میان رأی میدن، با اعتقاد و اعتماد و با عشق. دیگه اینکه روح امید و نشاط و اعتماد رو رهبری در جامعه دمید. همین دورانی که همه نگران بودن چی میشه، الان به کجا میرسه، درگیری‌های خیابونی، مردم به جون هم میافتن، طرفدارای این نامزد، طرفدارای اون نامزد میزنن هم دیگر لات و پار میکنن تو خیابون، حالت یأس و نگرانی و اضطراب، رهبری ولایت فقیه آرامش داد به جامعه، با سعی صدر بحث کرد، روح امید و نشاط رو در جامعه نشر کرد و اعلام کرد که سرمایه اصلی جمهوری اسلامی اعتماد مردمه. سرمایه اصلی مردمه، نه قدرت، نه ثروت، نه رسانه، نه هیچی. پایه اصلی این انقلاب جمهوری مردمن. و اینکه دشمن میخواد بحران اعتماد به وجود بیاره و بعد بحران مشارکت درست کنه و بعد بحران مشروعیت سیاسی برای کشور درست کنه. یعنی اول کار کنه که مردم شک کنن، بگن این نظام خیانت میکنه به رأی ملت و اهل تقلبه، اونم در این ابعاد. بعد بگن پس دیگه اعتماد نکنیم، پس شرکت نکنیم. بنابراین مشروعیت سیاسی، نه حالا مشروعیت الهی، مشروعیت سیاسی بره زیر سوال. که ایشون تصریح کردن حمله به اعتماد مردم به انقلاب خطرناکتر، صدمش بیشتر از شکستن شیشه اتوبوس و آتش زدن اتوبوس و بانک و اینها. و تصریح کردن که هنوز انتخابات برگزار نشده بود، از چند ماه قبل گفتن تقلب، تقلب، انتخابات برگزار نشده توش تقلب شده، یا تحریم می‌کردن یا. نکته هفتم یا هشتم توی خطبه نظر رهبری پذیرش مشارکت بود که اینجا در جمهوری اسلامی بنابر رقابت آزاد و جدی است، نه رقابت محدود تشریفاتی و نمایشی. یعنی هم مشارکت رو قبول داریم، مشارکت ملت رو در تعیین حاکمان، هم رقابت رو، رقابت جدی شفاف. منتها رقابت باید در داخل چارچوب نظام باشه، رقابت له و علیه نظام نیست، و فرض اینه که رقابت داخل ساختار باشه. بنابراین تکثر و رقابت آزاد رو اعلام کردن که کاملا میپذیریم، اما در چارچوب قانون. ببینید یه وقتی کسانی که وارد انتخابات میشن، یعنی میگن ما قبول داریم چارچوب ها رو، اما اگه بگیم ما تو انتخابات میایم ولی چارچوب ها رو قبول نداریم، این دیگه معنی نداره، این تضاده. اگه کسی چارچوب ها رو، قانون، یعنی ولایت فقیه رو قبول نداره، قانون رو قبول نداره، انتخابات رو قبول ندارین، دیگه شما میشی اپوزیسیون، یعنی شما مخالف پس نظامی. هیچ نظام سیاسی در دنیا مخالفین نظام رو وارد انتخابات داخل نظام نمی کنه. هیچ جا در دنیا، غرب و شرق عالم، که بگن آقا بیان شما مسئولیت نظام رو به عهده بگیرید، مثلا بشید رئیس جمهور، بشید نماینده مجلس، ولی خب قانون اساسی و قانون انتخابات و رهبری و اینا هم قبول نداره، اب نداره، ولی بیا بشو فلان. این که نمیشه، که هیچ جای دنیا هم چیزی نیست. هر کس، هر گروهی وارد انتخابات میشه، معنیش اینه که بگه، معنیش اینه که ما چارچوب‌ها رو قبول داریم، ما انتخابات رو قبول داریم، قانون رو قبول داریم. بله، سوال هر چی هست بفرستین، ممنون میشم. نکته نهم به نظر بنده و همه ملت و همه ناظرین بی‌طرف سعی صدر رهبری بود. ایشون سریع گفت من یه رأی دارم، رأی ما مخفی است و شخصی است، مردم مجبور نیستن از رأی من حمایت کنن. لازم من نگفتم به کی رأی دادم و دادم. بعد از انتخاباتشون ایشون فرمودن این چهار نفر رو ما جزء نظام محسوب کردیم، رأی هم دادن، ولی من جوری نبود که هر چهار تا رو افکارشون و ایده هاشون و طرحشون 100% مثل هم مساوی باشه و قبول داشته باشیم، ولی انتخاب با مردم. مردم حق انتخاب دارن، مردم تصمیم بگیرن، مردم حرفا رو بشنون، انتخاب بکنن. اینجا با سعی صدر رهبری و آزادی رأی ملت یه چیز بسیار مهمی بود که اینا همه نشون میده که همین که امام هم میگفت که ولایت فقیه مخالف طاغوت است، اگر ولایت فقیه نباشد طاغوتی است. نکته بعدی سیاست رهبری و ولایت فقیه داره که ما عقیده نداریم فقط تکبویی بشه، نه، دیدگاه های مختلف مطرح بشه، دفاع از مناظره، مناظره شفاف، دفاع از دیالوگ، نه تکبویی، دفاع از نقد و انتقاد، دفاع از اینکه همه باید پاسخگو باشن، همه مسئولین. رهبری قبلا تو بحث دیگه شما گفتن خود رهبر هم باید پاسخگو باشه و هست، هم در برابر ملت، هم در برابر نمایندگان مردم که خبرگانن، پاسخگو بوده و هست و خواهد بود. ما طرفدار شفافیت هستیم در برنامه‌ها، در مواضع، نه طرفدار کلیگویی و فریب مردم. تعبیر رهبری این بود که مقابل چشم مردم اوریان بدون ابهام و پیچیدگی حرفاشون رو همه زدن و مردم آگاهانه انتخاب کردن. هیچ کسی نمیتونه بگه مردم انتخاب کور کردن، مردم فریب خوردن. تعبیر پیش چشم مردم، آگاهی ملت، نه فریب. این تعبیر که نظام اسلام، جمهوری اسلامی اندرونی و بیرونی نداره، که ما به حقایق رو بین خودمون یه جور بگیم، به مردم خلافش رو بگیم، نه، سری همینی بود که هست، واقعا همینی که هست همین بود و مردم همه چیز رو دیدن. یعنی رهبری نظرش این بود که جمهوری اسلامی تو اتاق شیشه‌ایه، شفاف، چیزی مخفی از مردم نیست، مردم همه چیز رو شنیدن، همه چیز رو دانستن و انتخاب کردن. حق قضاوت با مردم، قدرت قضاوت در مردم بالا رفت، مردم محرمن، نامحرم نیستن و آگاهی ملت اصل، نه ناآگاه نگه داشتن ملت. و اینکه رأی مردم ناشی از این دقت هاست، رأی مردم زینتی نیست. این عین تعبیر باز رهبری در این خطبه بود که بعضی‌ها میگفتن بله اینا میگن آقا ما فقط هم ولایت شرعی که داشته باشیم کافیه، رأی مردم برای بازی و برای زینت و ویترین قضیه است. نه، رأی مردم واقعا زینتی نبود، حق انتخاب حقیقتا با مردم بود، البته در چارچوب شریعت و با تنفیذ ولایت فقیه، که مردم آگاهانه و هوشیارانه انتخاب بکنن. و ایشون تعبیر کرد که این مباحثه ها و گفتگوها و مناظره ها ذهن ها رو پرورش داد میده و قدرت انتخاب به مردم میده و ما همین رو میخوایم. نکته 11 یا 12 به نظر من در این خطبه ای بود که ایشون به جامعه درس سعی صدر و تحمل داد، که اینقدر بی تحمل نباشیم که تا یک کسی خلاف ما یا نامزد ما یه چیزی گفت، حالا مثلا رأی آورد یا یه چیزی شد، عصبانی بشیم بزنیم در و دیوار رو بشکنیم یا همدیگر رو تهدید کنیم، به همدیگه توهین، به یکدیگه توهین بکنیم. نه، رهبری آموزش داد که ملت، همه گروه ها، همه جریان ها، نخبگان سیاسی، همه مشارکت کنن، همه نقد بکنن، نقد بشن، پاسخگو باشن و سعی صدر و تحمل باشه، گفتگو و بحث باشه اما کینه نباشه، تحمل داشته باشیم. تو مناظره باید باشه اما احساساتی نشیم، عصبی نشیم، سیاه نمایی نکنیم، به همدیگه تهمت نزنیم، بی انصاف نباشیم. آزادی بیان باشه اما التهاب و ایجاد نگرانی و تفرقه و کینه بین افراد نباشه. و نکته بعدی انصاف خود رهبری بود در نقد طرفین و اطراف مختلف. ایشون شما دیدید هر چهار نامزد رو، مناظره ها رو، در مناظره ها هر چهار تایی رو نقد کرد با سعی صدر و با انصاف. و همینطور با وجودی که بعضی از اینا حتی با خود رهبری گفتن که حتی من خودم نظر بعضی از اینا رو قبول نداشتم، حتی با وجودی که بعضی از آقایون با اونا اختلاف نظر داریم، اما احترام اشخاص رو باید حفظ کرد علارغم اختلاف نظری که با اونا داریم. نگیم حالا من چون با تو اختلاف نظر دارم پس هر تهمتی هم زدم زدم، تو هم به من تهمت بزن. نه، ایشون تصریح کردن ما بله ما اختلاف نظرم داریم با بعضی از آقایون اینا، اما بدون سند نباید حرف زد، تهمت نباید زد. و در این حال تأکید صریح و قاطع و مجدد ایشون در باب عدالت اقتصادی قاطع و بدون تبعیض، که در مورد هیچ کس، حتی نزدیکان خود رهبری یا غیر رهبری، هیچ کس معاف نیست. و ایشون اینا مهم بود، تصریح کردشون موضع نظام در باب مسائل فساد اقتصادی یک موضع روشن است، با فساد در هر نقطه‌ای باید مبارزه کرد، با هیچ کس تعارف نداریم. و بعد ما نمیگیم فساد نیست اصلا در نظام. ایشون میگه گفت اگر نبود که من فرمان 8 ماده ای رو نمیدادن، مگه میشه یک نظامی باشه همه معصوم، هیچ کس خطا و خیانت توش نباشه؟ چرا؟ بالاخره هست. اما یه جوری سیاه نمایی نکنیم که انگار مثل نظام فاسدیه، کم کم دزدی های همه رو میشه، همه دزدن، امروز این لو رفت فردا اون یکی. رهبری گفتن اینجوری نیست. یکی از سالم ترین نظام های سیاسی جهان، البته فساد درش هست و باید باهاش قاطع مبارزه بشه بدون تبعیض، جهاد ضد فساد لاینقطع باید ادامه پیدا کنه. این که با فساد مبارزه کنیم یا بگیم فسادم گاهی هست، این تضعیف نظام نیست، انکار فساد و عدم مبارزه با فساده که تضعیف نظامه. و ایشون فرمودن که و اگه ما هم بازی در بیاریم، فریب بدیم خودمون و دیگران رو، بله کم کم فساد واقعا ریشه دار میشه، اگر مهار نشه توسعه پیدا میکنه و مثل خیلی از نظام های سیاسی دنیا که تو تا خرخره در فساد اقتصادی غرقن، شعار پول با مبارزه با پولشویی و اینا هم شعارشو میدن اما فاسدن، مثل اونا میشیم. ما نباید مثل اونا بشیم. نکته بعدی، فراجناحی و فراگروهی سخن گفتن رهبری و ولایت فقیه بود. ایشون گفتن که همه 40 میلیون رأی چی بود؟ متعلق به جبهه انقلاب بود. هر کس به هر کس رأی داد، نه فقط 25 میلیون رئیس جمهور منتخب. همه 40 میلیون خط انقلاب 40 میلیون رأی داره، نه فقط 25 میلیون. اینم نکته مهم دیگه بود که من یادداشت کردم. یکی هم تأکید ایشون رو امانتداری نظام در انتخابات، که ما اهل خیانت به رأی مردم نیستیم. که بگه حالا ممکنه کسایی بگن آقا بخواد مثلا وظیفه شرعیه برای احساس خطر یا برای مصلحت، حالا یه کمی پس و پیش کنیم اینا. اصلا ایشون فرمودن نه، همچی امکانی وجود داره که 11 میلیون رأی رو بردارن هم تو قلابی؟ اینجوری اینقدر خر تو خر نشه مملکت که نظارت‌های دقیق سر هر صندوق، 10 نفر 15 نفر آدم از جناح‌های مختلف، نماینده نامزدهای مختلف، همونایی که سر صندوق رأی بودن خداشون رأیاشون با هم فرق می‌کرد. شما تو هر حوزه رأی‌گیری که برید، تو هر حوزه اگر می‌پرسیدید، ممکن بود همون کسایی که بالا سر صندوق‌هاین آرارش مردن خودشون با هم اختلاف نظر داشتن، یکی به الف رأی داده یکی به ب رأی داده. معنی نداره، امکانش این نیست. و اصلا رأی ملت امانت شرعی تلقی میشه در جمهوری اسلامی، خیانت به او خیانت به شرعه. نکته بعدی، قانون محوری و دفاع از قانون بود. بخوایم مدام به قانون تبصره بزنیم، فشار پذیر باشیم، فراقانونی و خلاف قانون عمل بکنیم، سر هر موردی بگیم که چون یه عده ناراضی ان قانون رو تعطیل کنیم، خوبی روح استبدادی و دیکتاتوری در جامعه رایج میشه. و نفی افراطی‌گری و خشونت‌های خیابانی بود که ایشون به خصوص فرمودن مردم دنبال خشونت‌های خیابانی و افراطی‌گری نیستن. نخبگان سیاسی مراقب باشن طرفداران خودشون رو تحریک نکنن، نه چپ نه راست، هر کس که هستن. این که بخوایم کف خیابونا مسائل رو حل کنیم، خودش تضعیف صندوق رأیه. اصلا انتخابات خودش صندوق رأی، رأی خودش فصل الخطابه. انتخابات میکنیم که دیگه بگیم خیلی خوب آقا اختلاف نظر داریم اما به رأی اکثریت عمل کنیم. ولی باز اگر بعد از او بخواد چی بشه، این خلاف اونه. و ایشون تعبیری که دفاع کرد از فلسفه انتخابات و مردم سالاری که اصلا انتخابات برای همینه و الا هرج و مرج دیکتاتوریه، بعد هر کسی زورش بیشتره، باز اون میگه ما طرفدارای ما بیشترن، ما میایم تو خیابون، ما میایم شما رو میزنیم. این همون وضعیتی میشه که در کشورهای همسایه ما جاهای مختلف هست. و بعد دعوت به صفا و برادری و وحدت اجتماعی و قاطعیت و شجاعت رهبری، که در این حال که با سعی صدر و رحمت سخن گفت و ای که همه متعلقه به انقلابن، راه صمیمیت و صفاست، در این حال اگر تهدید بشه مصالح اصلی، ایشون بیدار باش داد، مراقب نفوذ خارجی و سوء استفاده اونها از مسائل داخلی باشین. و همه هم میدونن که مردم اگر لحظه احساس بکنن که ولایت فقیه به این نتیجه برسه که دشمن میخواد ریشه رو بزنه و ولی فقیه بیاد به صحنه، اون وقت خواهند دید که ریشه های ولایت فقیه تا کجا در اعماق قلب ملته. اون وقت خواهند دید که همین 40 میلیون چجوری به صحنه خواهند آمد. ایشون گفت جسم ناقصی دارم. جسم ایشون در اثر ترور دشمن در راه خدا صدمه دیده و ایشون جانبازه. و به تعبیر خواهرمون گفت جسم تو ناقص نیست، عقل دشمنات ناقصه. و اینکه جان ناقابلی دارم، بله جان همه در برابر اسلام ناقابله، اما در بین امت قابل ترین جان، جان رهبری است. و ای که گفتن اندک آبرویی دارم، اونم از خدا گرفتم، از امام زمان، از شما گرفتیم، اونم در راه خدا میدیم. این وقتی رهبری حاضر جان و مال و آبرو هر چی که داره در این راه بده، بقیه هم همینطورن، شما و همه ملت هم همینطورن. رقابت ها، اختلاف نظرها، بحث و گفتگوها تا یه حد خودش باید رعایت بشه. از حد که بگذره، مخصوصا میخوام عرض بکنم که دیگه اونجا هیچ کس تحملش نمیکنه. عرض بنده تمام شد، فقط من یکی دو تا سوال اینجا جواب بدم عرضمو ختم بکنم. یه سوال فرمودن که با وجود آشکار شدن فرمودن با وجود آشکار شدن بعضی فسادهای مالی و اشتباهات در اطرافیان بعضی افراد که به انقلاب متعهد بودند، حکمت سکوت رهبری در باره آنان چیست؟ رهبری سکوت نکردند، هم قبلا بارها گفتن، نزدیکترین کسان حتی اگر به خود من باشن باید برخورد بشه، تو همین خطبه همشون سکوت نکرد، صریح گفت، در همین خطبه همشون گفتن که هیچ تبعیضی نباید وجود داشته باشه. اما بدون که چیزی که اثبات نشده در دادگاه، تا اثبات نشده تو رسانه ها نگیم، باید اول اثبات بشه بعد گفت. بله بله، باید دادگاه ها، نظام قضایی باید قاطع باشه نسبت به هر کس، ولی بدون سند نبایستی چی کرد. فرمودن که در انتخابات شاهد بالاترین رکورد جهانی در مشارکت انتخاباتی بودیم در ایران و بالاترین رکورد رأی، یعنی 85% مشارکت ملی و حدود 65-70% رأی برای رئیس جمهور، حدود 25 میلیون رأی که هر دو رکورد در تاریخ انتخابات در ایران و شاید جهان بود. اما با مخالفت برخی از کسانی که رأی نیاورده بودند روبرو شدیم. تحلیل شما راجع به آن آراء و رکوردها و این مخالفت‌ها چیست؟ چند تا سوال دیگه هم در همین رابطه هست در رابطه با بحث خطبه رهبری. بنده الان نمیخوام واقعا وارد بحث‌های انتخاباتی بشم، معمولا هم نشدم، اما حالا این مورد خاص چون به اصل مسئله ولایت فقیه و نظام مربوط میشه و اشاره هم کردم به خطبه رهبری، عرض بکنم. مخالفت رو من عرض کردم، یه وقت مخالف قانونی است، یه وقت مخالف قانون است. اگه کسی مخالف قانون است دیگه اون نمیتونه بیاد در چارچوب قانون تو انتخابات شرکت کنه. یه وقت کسی مخالف قانونی است، میگه من قانون قبول دارم، در چارچوب قانون انتقاد و اعتراض و اینا میکنم، او ایبی نداره، در چارچوب قانون بکنه، در چارچوب قانونم جوابشونو بگیرم. ولی نمیشه مخالف قانون باشیم و بعد وارد رقابت‌هایم به اصطلاح بشیم. اما بخش دوم سوالشون، ببینید، این انتخابات خواهران نشون داد که چطور جمهوریت و اسلامیت در هم تنیدن و تفکیک نباید بشن. مشارکت 40 میلیونی در تاریخ انتخابات بی سابقه بود، در جهان هم یه رکورده، 85%. فرمودن اینکه مردم اکثریت قاطع با فاصله زیاد به رئیس جمهور رأی دادند، پیام این رأی چیست؟ رأی اکثریت قاطع به شعارهای انقلابی ارزشی، به خط مستضعفین، خط عدالت خواهی و خط تفکر اسلامی انقلابی است. اونایی که صرفاً جمهوری خواه و دموکرات هم هستند، باز باید به رأی ملت و به قانون احترام بگذارن اگر میزان رو رأی ملت میدونن. نباید بگیم هر وقت به مردم، به ما رأی میدن میزان رأی ملت است، هر وقت به دیگران رأی میدن میزان رأی ملت نیست. اینو بگی معنیش اینه که میزان رأی ملت نیست، میزان منه. این همون تعبیری که همون دیکتاتوری است که دیگه رهبری گفتن. بنده تحلیلم اینه، این که 25 میلیون رأی به رئیس جمهور داده شد، بیش از اینکه این مسئله رو شخصی تلقی کنیم، رأی به خط انقلابیگری، خط ارزش‌ها، مستضعف‌گرایی، موضع ضد استکباری، عدالت خواهی، زهد و ساده زیستی، صداقت و شفافیت با مردم بود و دو تا پیروزی در این انتخابات پیش آمد، یکی رکورد مشارکت و اعتماد به انقلاب و دوم رأی به شعارهای انقلاب امام و امام. و برخلاف اونایی که همیشه میگفتن اگر مردم زیاد شرکت بکنن، کسانی که گفتمان امام و رهبری و انقلاب قبول ندارن رأی میارن، هرچه آرا بره بالا آرا ارزشی میاد پایین. اتفاقا این انتخابات نشون داد که آرا به سقف خودش رسید، بالاترین، اما اینجوری نبود که هرچه آراء مردم و مشارکت مردم بیاد بالا آراء ارزشی و انقلابی بره پایین. اتفاقا آراء ارزشی و انقلابی هم به همان میزان بلکه بیشتر بالا آمد. اینم یه ترسی بود که خب خیلی ها میترسیدن. شما دیدید بعضیا فکر میکردن باید شعارهای خلاف، مثلا خلاف انقلاب و امام و اینا شعار بدن که مردم بهشون بیشتر رأی بدن. خود این دوستان هم دچار توهم بودن. شما دیدید تو انتخابات بعضی نامزدها گفتن آقا میخوام بی‌حجابی آزاد بشه. دیدید توی گفتگوها گفتن بی‌حجابی رو آزاد میکنیم، گفتن با آمریکا سازش میکنیم، گفتن فلان، فکر کردن اینا رو بگن، فکر کردن مردم ما اینا براشون ارزشه، اگه این حرفا رو بزنن بیشتر رأی میارن. من معتقدم اگه این حرفا رو نمیزدن خود این آقایون بیشتر رأی میآوردن، با این حرفا رأیای خودشون هم از دست دادن. اگر دوباره همین الان انتخابات بشه کمتر رأی میارن، به خصوص بعد از اتفاقاتی که بعد از خطبه رهبری افتاد، کمتر از قبل رأی میارن، چون خیلی از کسانی که به این دوستان رأی دادن تصورشون این بوده که اینا به انقلاب، به امام، به رهبری معتقدن، تو این چارچوبن، حالا روی اختلاف سلیقه دارن تو روش و اینا، ولی وقتی خلاف این رو ببینن اینو مطمئنیم که خیلی از همونا هم که رأی دادن حاضر نیستن. بعضی از این آقایون اگر واقعا هم اعتقادات خودشون رو میگفتن، یا مبانی انقلاب و امام رو تکرار میکردن مطمئنا رأیشون بیشتر بود. اما بعضیا به نظر دچار توهم شدن، فکر کردن اگه بگن آقا حرفایی بزنن که خلاف مبانی امام و انقلابه، مردم انگار تصور بعضیه که مثل که اکثریت مردم بیدینن یا با انقلاب نیستن و اینا، این کار بکنیم بیشتر رأی میدن. خب کمتر هم رأی آوردن، و اما بعضیا که بیشتر اصرار کردن رو ارزشای انقلابی خب بیشتر رأی آوردن. اینا تو توده مردم نیستن، بعضی تو خیابونای بالا شهر بین اقشار مرفه و یه اقلیت‌های تجدد زده ان، فکر می‌کنن کل ملت همینن. به مسئله عرضمو تمام بکنم، مسئله احمدی نژاد نیست. آقای احمدی نژاد رو تا 5 سال پیش ملت اصلا نمی‌شناختن، اکثر ملت. علتش فقط یه چیز بود، مردم احساس کردن که بین نامزدایی که اومدن ایشون نزدیک‌ترین شعارها رو به امام، به انقلاب، به رهبری داد، پرچم اسلام و عدالت خواهی و مبارزه با استکبار اینا رو برد بالا. مطمئن باشید اگر فردا برخلاف شعارهایی که داده عمل بکنه، یا اگر عمل میکرد یا بکنه، یعنی مردم احساس کنن به این حرفا، به مسئله عدالت خواهی، فساد ستیزی، ضد استکباری، طرفداری از ولایت فقیه، ارزش‌های اسلامی و انقلابی پابند نباشه، همین ملت در انتخابات‌های بعد، در هیچ انتخاباتی، حتی اگه برای مجلس یا برای شورا هم بیاد، بهش رأی نخواهند. مسئله مردم مسئله شخص نیست. ملت به یه سری شعارهایی ایمان دارن، ملت رشد انقلابی و دینی پیدا کردن. بنده معتقدم این آرایی که به این دوستان داده شد بیش از این که رأی اشخاص باشه، رأی به شعارها بود، رأی به افکار بود. این تشخیص ملت، این ملت بسیار رشید با شعور و بالغی پیدا کردیم، مسئله اشخاص نیست. ببینید میخوام اینو عرض بکنم که اصلا مهم نیست که من یا شما به کی رأی دادیم. تحلیل بنده اینه، الان هم دارم اینو عرض میکنم، اشخاصی که رأی دادن فقط به شخص رأی ندادن، به این شعارها و پرچمی که رفته بالا رأی دادن، و چون وفادارتر از بقیه احساس میکنن که به این شعارها رأی دادن اکثریت، و فردا اگر ببینن این شعارها وفادار نیست، با این رکورد رأیی که آورد، مردم به خاطر این به یک شخص رأی میدن که به یک اصولی معتقدن. بعضی از آقایونی که رأی نیاوردن قبلا، در سالهای قبل، دورهای قبل، همین شعارها رو میگفتن، به همین حرفا عقیده داشتن، مردم به اونا بیشتر رأی میدادن. میخوام بگم این توهمه که فکر میکنن بعضیا اگه یه حرفایی بزنیم خلاف مثلا از ارزشهای انقلاب و اسلام فاصله بگیریم بیشتر رأی میاریم. اینجوری نیست. این انتخابات و چند انتخابات قبلی دیگه نشون داد که مردم واقعا به مبانی معتقدن. ممکنه حالا در تشخیص مصداق و افراد گاهی اشتباهی شده باشه یا اینا قبلا دورهای قبل یا در آینده بشه، اما معیارهای مردم ایناست. نسبت به بقیه نامزدها هم پرسیدن، تمام نامزدها سابقه توی نظام جمهوری اسلامی دارن. منتها ببینید سابقه کافی نیست، ما هممون در خطریم. تا آخر باید بتونیم این مبانی رو حفظ بکنیم، و من امیدوارم انشالله به این موازین انقلابی و ارزشی وفادار باشن و جزء نیروهای انقلاب باشن و بمانن و در چارچوب نظام و در ذیل ولایت فقیه انشاءالله عمل بکنن و به کشور خدمت بکنن. تا جمعه زمان خطبه رهبری مسئله یه جوره، از جمعه به بعد که دیگه ایشون سری حرفاشو زده، هر کس هر موضعی گرفته دیگه باید پاسخگو باشه، از اون به بعد که رهبری صریح نظر میدن دیگه مسائل فرق میکنن. فرمودن اختشاشات را تقصیر نامزدها میدانید یا دشمن خارجی. به نظر من بعضی از نامزدها بی نقش نبودن، مسئولیت شو باید بپذیرن، اما دشمن خارجی اومد سوار این موج شد و سو استفاده کرد، ولی اون آقایون هم شاید تصوری که این اتفاقا بیفته نداشتن. اگر دیگه اونا هم دارن و بازم تایید بکنن، خب دیگه معلوم میشه که از چارچوب های انقلاب و امام و رهبری خارج شد. و آخرین سوال، با توجه به برنامه‌ریزی‌هایی که برای زیر سوال بردن انتخابات توسط دشمن شده بود، آیا روی مسئله ریاست جمهوری هم سرمایه گذاری شده بود؟ حتما شده بود، حتما کسانی منتظر بودن که حالا رهبری یه تعبیر قشنگی کردن، گفتن اگر نتیجه انتخابات جوری دیگری هم بود به یه بهانه دیگه شلوغ میکردن. این ریختن تو خیابون و درگیری‌های خیابانی از قبل از انتخابات برنامه‌ریزی شده بود. یه عده در خارج مخازن انقلاب برنامه‌ریزی کرده، خارج دشمنان، خارج دشمنان ما برنامه‌ریزی کرده بودن، دست‌های استعماری. یه عده هم در داخل شاید برنامه‌ریزی کرده بودن که نتیجه انتخابات هرچه بشه یه درگیری اجتماعی و دسته‌بندی‌های خیابانی را بیفته، دنبالش بودن. من نمیخوام کسی رو یا نامزدهایی رو متهم بکنم، اما کسانی تو این بودن، حالا اینا نبودن، کسای دیگه بودن، سوء استفاده کردن. ولی این خط بود، این توطئه بود، اینا یه شبه یه ساعته برنامه‌ریزی نشده بود. و اینو به شما بگم، به برکت رهبری و آگاهی مردم، توطئه بسیار خطرناک و بزرگی در همین ایام، در همین هفته گذشته از بیخ گوشه ملت ایران گذشت. البته هنوز کاملا تمام نشده، هنوز ممکنه مسائلی پیش بیارن، اما یه خطر فوق العاده بزرگی مهار شد و اینا همه برکات وحدت ملت و ارزش ولایت فقیه رو نشون داد. خیلی ممنون و متشکرم. من خواستم حالا یه نمونه از اون چی که گاهی بحثای نظری و تئوریک میشه به یه نمونه عملی و یه مثال کارآمدی خارجی عینی که به چشم خودمون دیدیم همه ما و شما در این ایام اشاره کرده باشم، و دشمنان هم در خارج اعتراف کردن در رسانه هاشون، گفتن ما باور نمی کردیم به این سرعت و به این زیبایی یک همچی بحران و توطئه خطرناکی جمع بشه و مهار بشه.